بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس گذشته در رابطه با توحید در ربوبیت که یکی از مراتب توحید بود نکاتی به محضر شما عزیزان مطرح شد. عرض شد که توحید در ربوبیت یا ربوبیت عالم در حقیقت برگشتی به توحید در خالقیت دارد و معنای ربوبیت یعنی همان کارگردانی عالم، رزق دادن، میراندن، بیمار شدن، شفا دادن، امثال اینها، هر آنچه که به ما انسانها و یا موجودات دیگر در این عالم مطرح می شود، همگی اینها برگشت به خدای سبحان تحت سیطره و مدیریت خداوند متعال قرار دارد. توحید در ربوبیت دلیل اثبات آن را مطرح کردیم. عرض شد که چی در عرصه تکوین و چی در عرصه تشریع توحید در ربوبیت تمام هست و یک نفر مسلمان باید توحید در ربوبیت را در کنار توحید در خالقیت قبول داشته باشد. از این جلسه به بعد در رابطه با یکی دیگر یا بعضی دیگر از صفات سلبی خداوند سبحان با هم یک سلسله صحبت‌ها و نکاتی داشته باشیم. در این جلسه کوشش می شود که بقیه صفات سلبی خداوند متعال به محضر شما عزیزان مطرح شود. اگر خاطر شریف باشد در درس‌های گذشته بعد از آنی که اصل وجود خداوند متعال به اثبات رسید عرض شد که خداوند سبحان یک سلسله صفات ذاتی دارد و یک سلسله صفات فعلی دارد. فرق صفات ثبوتی ذاتی و صفات ثبوتی فعلی در جای خود بیان شد و در همان جا گفتیم که در یک تقسیم بندی دیگر صفات خدای سبحان یا صفات ثبوتی هست یا صفات سلبی هست، که صفات ثبوتی معنایش کمال برای خدای سبحان هست، در حالی که برگشت تمام صفات سلبی در واقع منزه دانستن خدا و مبرا دانستن ذات خداوند متعال از عیوب و نقایص می باشد. صفات سلبی خداوند سبحان، مهمترین صفت سلبی خدای سبحان همون نفی شریک هست که در قالب توحید به صورت مفصل با تمام مراتب اون در چند درس محضر شما مطرح شد. عرض شد که توحید در خالقیت داریم، توحید در ربوبیت داریم، توحید صفاتی داریم، توحید ذاتی داریم و امثال اینها که در جلسات گذشته مفصل مطرح شد. یک سلسله صفات دیگر خدای سبحان که باز به عنوان صفات سلبی مطرح شده اند، اگرچه در لابلای مباحث گذشته ممکن است اشاراتی هم شده باشد، ولی در هر صورت جا دارد که در طی یک درس و در یک جلسه یک سلسله اشاراتی به مهمترین صفات سلبی خداوند سبحان داشته باشیم. جای تذکر است که تأکید ما بر صفات سلبی یا صفات سلبی که در این دروس و امثال این دروس مورد اشاره قرار می دهیم در واقع اون سلسله صفاتی است که احیانا در قرآن کریم مطرح شده است، در زبان روایات آمده است و یا اون سلسله صفاتی است که در میان علما و اندیشمندان اسلامی و فرق مختلف اسلامی محل گفتگو بوده است. و الا باز برای شما باید کاملا روشن باشد که هر چه کمال در این عالم داریم همگی از خدای سبحان هست. هر چه نقص را ما و شما داشته باشیم تصور بکنیم ذات خدای سبحان از تمام این نقایص مبرا و دور هست. بنابراین معیار صفات سلبی و معیار صفات ثبوتی کاملا روشن هست. یک سلسله مصادیقی که اینجا مطرح می شود و بحث می شود به این علل است که حالا محضر شما مطرح کردم. یکی از صفات سلبی خداوند سبحان این صفت هست که خداوند جسم نیست. خب اولین سوالی که برای شما مطرح می شود، اصلا جسم یعنی چی؟ تعریف جسم چی هست؟ برای خود جسم تعریفات گوناگون را مطرح کرده اند که مهمترین معنای جسم این است که جسم هر چیزی است که دارای ابعاد ثلاثه باشد. ابعاد ثلاثه یعنی عرض داشته باشد، عمق داشته باشد و طول داشته باشد. هر چیزی که این سه خصلت را داشته باشد اون می شود جسم. این که خدای سبحان جسم نیست هم با ادله عقلی قابل اثبات هست و هم با ادله نقلی. از ادله عقلی اولین دلیل عقلی این هست که هر چیزی که جسم باشد حتما مرکب هست. وقتی مرکب شد هر چیز مرکب می شود محتاج، در حالی که احتیاج در ذات خدای سبحان راه ندارد. دلیل بعدی این هست که اگر ما و شما خدای سبحان را جسم فرض بکنیم، اون زمان هر جسمی حتما باید مکان داشته باشد. مکانی که برای خداوند سبحان در نظر میگیریم در این صورت، آیا این مکان خودش واجب الوجود هست یا ممکن الوجود هست؟ اگر واجب الوجود باشد، از لازمه اش تعدد واجب الوجود هست. یکی ذات خدای سبحان، یکی مکان خدای سبحان، که در مباحث گذشته در توحید ذاتی و در جاهای دیگر اشاره شد و به اثبات رسید که امکان تعدد در واجب الوجود نیست. از نظر عقلی 100% امکان ندارد که در این عالم دو تا واجب الوجود داشته باشیم. بنابراین مکانی که برای خدا در نظر گرفته می شود پس حتما باید ممکن الوجود باشد. اگر ممکن الوجود باشد، خود ممکن الوجود حتما مخلوق هست. نتیجه این می شود که ما و شما معتقد باشیم که خدای سبحان به مخلوقات خود احتیاج دارد، که این هم قابل قبول نیست در ساحت خداوند متعال. لذا هست که با توجه به این ادله و بقیه ادلهی که در جای خود در کتابهای مفصل کلام مطرح شده است به اثبات می رسد که ساحت خداوند متعال از جسم و جسمیت مبرا است و خداوند جسم نیست. اگر قرآن کریم را ما و شما ببینیم، در قرآن کریم در سوره مبارکه شورا آیه 11 یک آیه داریم که این در ابحاث مختلف توحیدی قابل استفاده است. لیس کمثله شیئون، خداوند مثل و مانند ندارد، شبیه و نظیر ندارد. اگر ما و شما برای خدای سبحان معتقد به جسمیت بشویم و خدا را دارای مکان بدانیم، به صورت طبیعی مثل ما و شما خواهد شد و مثل هر جسم دیگر که نیازمند مکان هست خدا هم محتاج مکان خواهد شد. بنابراین با توجه به این آیه مبارکه که از غرر آیات قرآن کریم در مباحث توحیدی هست و با گذاشتن این آیات در کنار بقیه آیات، خود به خود نظر قرآن کریم هم در این عرصه به دست میاد. خدایی را که ما و شما معتقد هستیم، خدایی را که به اون باور داریم، هیچ وقت نمیتواند جسم باشد و هیچ وقت نمیتواند محتاج مکان باشد. خوشبختانه در مکتب اهل بیت علیهم السلام و در روایاتی که از ائمه معصومین نقل شده است هم روی این جهت تأکید شده. امام رضا علیه السلام وقتی از جسم داشتن و صورت داشتن خدای سبحان مورد پرسش قرار می گیرد، در جواب می فرماید سبحان من لیس کمثله شیئون لا جسم و لا صوره، اصول کافی جلد 1 صفحه 104. امام علیه السلام به صراحت می فرماید منزه است اون خدایی که مثل و مانند ندارد، نه جسم دارد نه صورت دارد. بنابراین با توجه به مجموعه این ادله، با توجه به حکم عقل و با توجه به استنادات قرآنی و با توجه به مستندات روایی، یکی از صفات سلبی خداوند سبحان این است که خدای سبحان جسم ندارد، عوارض جسم هم در رابطه با خدای سبحان قابل تصور نیست. اگر از بحث جسم فارغ بشویم، خود به خود یک سلسله صفات سلبی دیگر قابل اثباتند. از جمله خدای سبحان نمیتواند در جهت معین قرار داشته باشد. مثل این که خدا را در طرف شرق فرض بکنیم، در طرف غرب فرض بکنیم، یا در بالا فرض بکنیم یا در پایین، خدا نمیتواند دارای جهت باشد. خدای سبحان نمیتواند دارای محل معین باشد. همچنانی که خدای سبحان نمیتواند حال در چیزی باشد، به این معنا که خدا در چیز حلول کرده باشد. کل این صفات از لازمه جسمیت هست و با توجه به اینکه نفی جسمیت در این بحث به اثبات رسید و عرض شد که یکی از صفات سلبی خداوند سبحان نفی جسمیت هست، بنابراین مجموعه این صفات به عنوان صفات سلبی خدا به اثبات میرسد. یکی دیگر از صفات سلبی خداوند متعال این است که ما خداوند سبحان را متحد با غیر بدانیم. اتحاد معنایش چی هست؟ اتحاد یعنی اینکه دو چیز یکی بشود. آیا امکان دارد که خداوند سبحان با چیز دیگر مرکب بشود و در نتیجه وحدت هم صدق بکند، موحد هم باشیم؟ پاسخ کاملا منفی هست. خدای سبحان نمیتواند با چیزی دیگر به هیچ عنوان متحد شود، چرا که از لازمه اتحاد بازم همون ترکیب جسمیت و امثال اونها هست. و در مباحث گذشته به مناسبت مطرح شد که هیچ نوع ترکیب در ذات خدا، حتی ترکیب عقلی مثل جنس فصلی که در علم منطق مطرح می شود، دقیق ترین ترکیباتی که عقل انسان بتواند تصور بکند در ذات خدای سبحان راه ندارد. ذات خدای سبحان بسیط محض هست، بی نیاز محض هست. هر گونه خصلتی که از لازمه وجود ممکن باشد و در زندگی روزمره ما و شما باشد، با این نقص و عیوب ذات خدای سبحان از این نوع صفات مبرا هستند. یکی دیگر از صفات سلبی خداوند سبحان این صفت هست که خدا نمیتواند محل حوادث باشد. محل حوادث مثل غمگینی، مثل خوشحال شدن و شاد شدن. به عبارت دیگر ذات خدای سبحان از این نوع صفات هم مبرا هستند. اصولا این که خدا نمیتواند محل حوادث باشد، بازم اگر بحث جسمیت را دقت کرده باشیم، اینجا همون ادله به درد ما و شما می‌خورد. اگر خدا را محل حوادث بدانیم، نتیجه اش می‌شود قبول تغییر، نتیجه اش می‌شود مادی بودن خدا، زمانی بودن خدا. مجموعه این خصلت‌ها همگی از مختصات جسم و جسمیت هست و ذات خدای سبحان از این صفات هم مبرا هستند. بنابراین مجموعه این صفاتی که مطرح شد، به عبارت دیگر هر نوع صفت و خصوصیتی که منتهی به جسمیت بشود، قابل انتساب به ذات سبحان نخواهد بود. یکی دیگر از صفات سلبی خداوند سبحان این صفت هست که خدا قابل رؤیت نیست. اونهایی که اهل اطلاع هستند در میان بینندگان می‌دانند که دیدن خداوند سبحان از جمله بحث‌های کلامی و مسائلی است که در جهان اسلام مطرح بوده است و تا هنوز هم مطرح است. یک سلسله آیات هم داریم، ادله هم داریم که به استناد این آیات و احیانا روایات، کسانی که به این باور رسیدن متاسفانه این عقیده را مطرح کردند که می توان خدای سبحان را یا در آخرت یا در دنیا مشاهده کرد. بحث تفصیلی این نکته که اصلا مراد از دیدن چیست، آیا اونها دیدن را توجیه میکنن یا نه، بماند در جای خودش. اجمال مطلب این هست که اگر مقصود از دیدن همین دیدن با چشم سر باشد که نتیجه اش مقابل بودن خدا با ما باشد، نتیجه اش جهتدار بودن خدای سبحان باشد، نتیجه اش جسمیت باشد، به هیچ عنوان خدای سبحان قابل دیدن نیست. ولی اگر این بحث را، این صفت را توجیه بکنن، برگردانند به صفاتی که نتیجه اش نقص برای خدای سبحان نباشد، اون چیزی دیگر است. در هر صورت اگر ما و شما خدای سبحان را چی در دنیا و در آخرت قابل دیدن معتقد شویم، نتیجه این می شود که خدا باید دارای جهت باشد، خدا باید دارای جسم باشد و اصولاً این صفات همون صفات سلبی است که نه با واجب الوجود بودن خدا می سازد و نه با این مجموعه صفات سلبی که تو هنوز در این جلسه محضر شما مطرح شد. اگر ما و شما در کنار این ابحاث و ادله به قرآن کریم هم مراجعه بکنیم، همین آیه شریفه ای که مکرر تلاوت کردیم خدمت شما، لیس کمثله شیء، که در سوره مبارکه شورا آیه 11 آمده است، این آیه مبارکه بیانگر بسیار از نکات هست. اگر ما و شما معتقد شویم که خدای سبحان قابل دیدن هست، خدا با چشم سر دیده می شود، نتیجهش به صورت طبیعی این می شود که خدای سبحان باید جسم باشد و چون امکان ندارد که خداوند جسم باشد، بنابراین دیدن خداوند سبحان یا نفی رؤیت خدا از صفات سلبی است و جای شکی نیست که خدای سبحان قابل رؤیت نمی باشد. در این جهت بعض از محققین معاصر، حضرت آیت الله سبحانی در کتاب الهیات جلد 2 صفحه 138، ایشون وقت وارد این بحث می شود معتقد هست، یعنی یک سلسله شواهد هم اقامه می کند که اصلا این انحراف فکری یا به عبارت دیگر این سطح نگری در رابطه با خداوند سبحان در جهان اسلام با توجه به ارتباطی که با اهل کتاب داشتن، مجموعه از علمای اهل کتاب و مسیحیت اینها بودن که این افکار را در جهان اسلام وارد کردن. ایشون اونجا شواهد هم آوردن که در صدر اسلام چه عوامل باعث شد که مجموعه به این باور رسیدن. در هر صورت چی دست اهل کتاب اینجا در کار بوده باشد و یا مجموعه آیاتی که احیانا در قرآن کریم به عنوان دلیل این ادعا مطرح شده است، حقیقت این هست که ما قرآن کریم را برای اینکه دقیق تفسیر بکنیم، برای اینکه پیام واقعی قرآن کریم را درک بکنیم، باید مجموعه آیات مرتبط با یک بحث را کنار هم بگذاریم. در نتیجه باید چیکار بکنیم؟ کل آیات مربوط به توحید و خداشناسی را مطالعه کرد. از غرر آیات قرآن کریم آیه شریفه لیس کمثله شیء هست. اگر ما و شما این آیه شریفه را در کنار اون آیات بگذاریم، خود به خود پیام قرآن، محتوای قرآن و در حقیقت مراد قرآن و اون خدای را که قرآن برای ما و شما معرفی میکند قابل فهم خواهد بود. عرض شد که اگر خدا را ما معتقد بشویم که قابل دیدن هست، نتیجهش جسمیت هست. نتیجهش این است که خدای سبحان شبه و نظیر داشته باشد، در حالی که آیه شریفه تأکید میکند که لیس کمثله شیء، خدای سبحان هیچ مثل و نظیری ندارد و نخواهد داشت. تا اینجا تقریبا مهمترین صفات سلبی خدای سبحان مورد اشاره واقع شد که امیدوارم مورد پذیرش و استفاده شما بینندگان عزیز واقع شده باشد. یکی از نکات فرعی که در ذیل مباحث اسما و صفات خدای سبحان جای طرح دارد و مهم هم هست، این نکته هست که آیا اسما و صفات خدا توقیفی هستند یا نه خیر، عقل انسان هم میتواند اسما و صفات را برای خدای سبحان جعل بکند و به خدا نسبت بدهد. برای اینکه این بحث مقدار روشن بشود، مقصود از توقیفی بودن چیست؟ مقصود این است که اگر ما قرآن کریم را مراجعه بکنیم، حدود 128 اسم و صفت را برای خدای سبحان ذکر کرده است. در روایات فریقین، چه روایات شیعه و چه روایات اهل سنت، 99 اسم برای خدای سبحان ذکر شده است. کسانی از علمای جهان اسلام به این باور رسیدن که باید معتقد به توقیفی بودن شد، یعنی آنچه که از ما از اسما و صفات در روایات معتبر آمده است و در قرآن کریم ذکر شده است قابل اطلاق بر خدای سبحان خواهد بود. اما غیر از اینها مثل این که ما خدای سبحان را واجب الوجود بنامیم، مثل این که خدای سبحان را به ازلی بودن و سرمدی بودن و احیانا یک سلسله اوصافی که در روایات معتبر و آیات شریفه نیست، معتقدن که این کار جایز نیست و به عبارت دیگر این کار حرام هست. اسما و صفات خدای سبحان را باید از درچه وحی نگاه بکنیم. اون چی که از زبان وحی آمده است برای ما مجاز خواهد بود، بیشتر از این ما حق گذاشتن اسم بر خدای سبحان نخواهیم داشت. سؤال این هست که آیا این مطلب درست هست یا درست نیست؟ در پاسخ عرض می شود با توجه به اینکه این بحث از مباحث فرعی هست و اهمیت خیلی زیاد ندارد، نیاز نیست که ما به صورت مفصل وارد بشویم. اجمالا نظر ما این هست که اون اسمایی که در آیات و روایات نیست، مثل واجب الوجود، در صورت این اسما را ما حق اطلاق بر خدای سبحان داریم که نتیجهش تنقیص خدا نباشد. به عبارت دیگر هر کمال را، هر صفت کمالی را که می خواهیم بر خدای سبحان اطلاق بکنیم و به خدا نسبت بدهیم، باید نتیجهش تنقیص نباشد. ذات خدای سبحان از هر نوع تنقیص منزه هست. پس نتیجه این می شود که اون اسما و صفاتی که در آیات و روایات آمده اند قابل قبولند، بدون شک می توان بر خدای سبحان اطلاق کرد. اما فراتر از اینها در صورتی که نتیجهش تنقیص نباشد، اشکال ندارد که ما و شما مثل واجب الوجود و غیر اینها را بر خدای سبحان اطلاق بکنیم. البته شما عزیزان هم مستحضرید و اهل فن به خوبی می دانند که مباحث مربوط به توحید، مباحث مربوط به اسما و صفات خداوند از عمیق‌ترین معارف و از سنگین‌ترین معلومات بشری هستند. هر ذهنی نمی توانند عمق این مباحث را بفهمند و یا درک بکنند. لذا در روایات احیانا اگر نهی شده باشه یا علمایی که در این جهت دغدغه دارن، بیشتر نظرشون به این جهت هست که اگر هر کسی مجموعه اسما و صفات را بر خدا اطلاق بکنن، خود به خود احیانا نتیجهش تنقیص خدا خواهد بود. خصوصا ذهنهای مبتدی، ذهنهایی که ورزیده نیستن، عمق علمی ندارن، اگر بخواهن اسما و صفات را بر خدای سبحان اطلاق بکنن، خدای نکرده ممکن است نتیجهش تنقیص ذات باری باشد. و الا اگر این پیامد نباشد، ذهن ورزیده باشد، ذهن عمیق باشد، کاوشگر و اهل جستجو باشد، اشکال ندارد که در کنار این اسما و صفات یک مجموعه اسما و صفات را عقل انسان بر خداوند سبحان بار بکند و اطلاق بکند. به عبارت دیگر اون چی که ما در آیات و روایات داریم نمونه اسما و صفات خدای سبحان هست و اون چرا که حتی ما با عقل ما احیانا انتزاع میکنیم و بر ذات خدای سبحان اطلاق میکنیم، بازم نمونه از اسما و صفات الهی هستند. اسما و صفات خداوند مثل ذات خداوند به پایان هست. هر چی کمال باشد، هر چی خوبی باشد، هر چی روشنایی و نور باشد، هر چی رحمت باشد، همگی به یک معنا با تجرید بر ذات خدای سبحان قابل حامل هست و می توان این اوصاف اسما را به خدای سبحان نسبت داد. نتیجه بحث این می شود که تا اینجا صفات سلبی خدای سبحان را هم به اتمام رساندیم، همچنان که صفات ثبوتی خدای سبحان، چی صفات ثبوتی ذاتی و چی صفات ثبوتی فعلی را هم تا حدود مباحثش را مطرح کردیم. باز جای تأکید دارن که آنچه تا هنوز به عنوان صفات خدا مطرح شد، مهمترین صفاتی است که احیانا در زبانها، در کتابهای علمی، در قرآن کریم مطرح شده است. و الا معیار همون دو تا نکته هست که هرچی کمال هست قابل انتساب به خدای سبحان هست و هرچی نقص هست باید از خدای سبحان سلب کرد. هرچی که عیب باشد ذات خدای سبحان از آن منزه است و هر چه کمال و خوبی و شایستگی باشد ذات خدای سبحان اونها را دارا هستند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.